مهمان عالی قدر من سردار بزرگوار سردار یدالله جوانی معاون محترم سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در استودیو حاضر شدند. خوش آمد عرض می‌کنم سردار، خیلی خوش آمدید. سردار جوانی عزیز، اصولا بیایم به ریشه این بی‌اعتمادی اول یک رسیدگی بکنیم، ببینیم این بی‌اعتمادی از کجا نشأت می‌گیره. معمولا وقتی ما از بی‌اعتمادی حرف می‌زنیم روبروی یک مفهومی هستیم به اسم اعتماد که در قاموس سیاسی مؤلفه های خاص خودش رو داره. اول از این اگر موافق هستید بحث رو شروع بکنیم که اصولا کارکرد مفهومی به اسم اعتماد و بیعتمادی در سپهر سیاسی چه مفهومی رو داره و زایده چه وضعیتی است.
بسم الله الرحمن الرحیم. خوبه من در ابتدا یادی بکنم از شهدا و امام شهدا و همچنین آرزوی سلامتی و طول عمر با عزت و برکت داشته باشیم برای رهبر حکیم انقلاب اسلامی که امام گونه حقیقتاً کشور رو دارن اداره میکنن و به پیش میبرن.
یاد از شهدا کردین، یاد سرلشکر شهید بابایی رو هم زنده میداریم که روز شهادت ایام
بعد روز شهادت این شهید والا مقام هم هست.
بله.
خب همینطور که شما اشاره کردید در نقطه مقابل بی‌اعتمادی اعتماد هست و بحث اعتماد یا بی‌اعتمادی در سیاست بین الملل و سیاست خارج کشورها جایگاه ویژه‌ای رو داره. در سیاست جمهوری اسلامی اصل بر تعامل و ارتباط با دنیا و کشورهای مختلفه و در طی این 42 سال هم این موضوع رو جمهوری اسلامی اثبات کرده که به دنبال این هستش که با دیگران ارتباط داشته باشه، تعامل داشته باشه. اما خب در هر کشوری این تعامل و ارتباط با دیگر کشورها بر اساس منافع ملی و امنیت ملی هست. یعنی در واقع ما هیچ کشوری رو نمیتونیم پیدا بکنیم که یک نظام مستقل مردمی رو داشته باشه ولی در سیاست خارجیش منافع ملی اون کشور رو و امنیت ملی اون کشور رو نادیده بگیره، چون به هر حال هر ملتی و هر دولت مردمی و ملی میبایستی که در صحنه بین الملل منافع خودش رو دنبال بکنه. خب در این تعامل ارتباط اگر کشورهایی باشن که در این توافق‌ها و تعامل‌ها بشه به اونا اعتماد کرد، روز به روز این تعامل و ارتباط ارتقا پیدا میکنه، حوزه‌اش گسترش پیدا میکنه و در واقع این پیوندها عمیق‌تر میشه، حالا تو حوزه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، تا جایی که حتی تو برخی از مناطق ممکنه مرزهای اعتباری جغرافیایی هم به نوعی تو این توافقات نادیده گرفته بشه و افراد یک کشور بتونن به راحتی وارد کشور همسایه بشن و متقابلن. این خب برمیگرده بر اساس اون اعتمادی که وجود داره و این حسن همجواری باعث میشه که دولت‌ها به همدیگه اعتماد بکنن، توافق میکنن بر مبنای این اعتماد و خیلی از محدودیت‌ها و مرزها رو برمی‌دارن. اما خب اگر بین دو دولت اعتماد وجود نداشته باشه و حالا این اعتماد دلیلش هر چیزی که باشه، در نهایت این روابط رو به سرده میره تا جایی که حتی ممکنه قطع روابط اتفاق بیفته، چون وقتی که در تجربه این نتیجه حاصل بشه برای کشوری که کشور مقابل خودش در توافقات خودش به توافقها پایبند نیست، به تعهداتش پایبند نیست، عمل نمیکنه، یک طرفه دنبال منافع خودشه و منافع طرف مقابل رو پایمال میکنه، زایل میکنه، طبیعیه که خود به خود اگر این بی‌اعتمادی به وجود بیاد و این بی‌اعتمادی هم نتیجهش این باشه که از طریق تعامل و ارتباط نشه منافع ملی رو و امنیت ملی رو نه تنها تامین کرد بلکه خسارت‌ها و آسیب‌هایی رو هم داشته باشه، خب عقل و منطق حکم می‌کنه که بر اساس این بی‌اعتمادی و این عدم اعتماد به طرف مقابل روابط بعدی تنظیم بشه. وضعیت ما و غرب و در غرب مشخصا امریکا تقریبا یک چنین وضعیتیه که امروزه ما با یک تجربه طولانی نه تنها در دوران بعد از انقلاب بلکه از پیش از انقلاب هم این تجربه ها رو داریم و نه تنها در خصوص جمهوری اسلامی بلکه در ارتباط با دیگر کشورها هم میبینیم که کشوری چون امریکا حقیقتا قابل اعتماد نیست. چرا؟ چون امریکایی ها معتقد هستن که چون قدرت دارن، پول دارن، نفوذ دارن و در واقع یک نوع حالت استکباری دارن، یک طرفه میبایستی که منافع صرفا خودشون رو مد نظر قرار بدن و منافع دیگران رو نادیده میگیرن، به راحتی پایمال میکنن. خب طبیعیه که در اینجا کشورها دو دسته میشن، کشورهای ضعیف که مجبور میشن به این رابطه و تعامل خفتبار و ذلتبار تن بدن، مثل برخ از این کشورهایی که ما الان در منطقه خودمون داریم که یک طرفه در واقع به نوعی نوکری امریکا رو میکنن، اما کشورهایی که استقلال دارن، عزت نفس دارن و در واقع توانمندی دارن که بیستن روی پای خودشون، خب دلیلی نداره که بخوان با آمریکایی که قابل اعتماد نیست تعامل و ارتباط داشته باشن. من فکر میکنم که این مباحث مربوطه به غرب هم برمیگرده به اون خلق و خویی که امریکایی‌ها دارن، خصوصا که البته خب ما در اروپا هم داریم کشورهایی مثل انگلیس با اون پیشینه و سابقه و برخی از دیگر کشورهای اروپایی که اونها به دلیل همون سوابق استکباری و استعماری که داشتن به هر حال در خیلی از جاها قابل اعتماد نیستن. خب امروز ما تو چنین وضعیتی هستیم و همچنین اون تجاربی رو که ما به هر حال پشت سر گذاشتیم که اشاره کردن در اخباری که بیان شد و بیاناتی که از مقام معظم رهبری مطرح شد که ما به هر حال یک دوره 8 ساله ای رو در یک موضوع مهمی تجربه کردیم که من به موقعش توضیح خواهم داد.
خیلی ممنونم از توضیحات شما سردار. شما از تعریف وارد مصداق شدید، من همین مصداق رو با شما بحث رو ادامه میدم و در همین حوزه اگر که موافق باشید بحث رو فعلا روی همین حوزه امریکا و غرب بحث بکنیم تا برگردیم به مباحث دیگری که محضرتون دارم. ببینید ما با کشوری مواجه هستیم که به گفته و به زعم وزیر امور خارجه خود ما که یه روزی فرمودن که امضای کری تضمین است، میگن که امریکا اینجوری مذاکره میکنه که اون چیزی که منافع منه که منافع منه، اون چیزی که منافع من نیست و منافع دیگریست میشه روش مذاکره کرد. و شاهد این ماجرا هم مثلا خارج شدن همین سالهای گذشته، اگه بخوایم مثلا خارج شدن از معاهده پاریس و امثال این اتفاقات و خود برجام که حالا به حال به نوعی در زمان ترامپ اتفاق افتاد، نشان میده که تاریخ نشان داده، یعنی چیزی نیست که فقط بگیم به دوران ترامپ و نمیدونم اوباما و اینها برمیگرده، سیاست گذاری کلان ایالات متحده امریکا این رو در تاریخ ثابت کرده که در هیچ شرایطی امریکا قابل در واقع اعتماد نیست. سوال اینجاست که نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بر چه موازینی حاضر شد که با امریکا پای میز مذاکره بنشینه و عهدنامه ای رو که در نهایت همه کارشناسان اذعان داشتن اول ماجرا و تذکرات رو دادن، رهبر معظم انقلاب همون نامه 9 ماده ای رو هم در واقع تذکراتشون رو به دولت دادن که این اتفاق نیفتاد و از همه خط قرمزا در واقع میشه گفت عبور کرد، چرا نظام جمهوری اسلامی ایران تن به همچین مذاکره ای داد؟
خب این سوال شما یک سوال بسیار مهمی هست که اگر ما تجاربی رو در گذشته داشتیم و یک شناختی رو از آمریکا داشتیم به چه دلایل در مقطعی ورود پیدا کردیم به یک چنین مذاکره ای که الان بعد از 8 سال میگیم خب یک تجربه است که وقتی از این تجربه هم صحبت میکنیم، خب البته تجربه تلخیه، تجربیه که پرهزینه بوده و
ازش به اسم خسارت محض
خسارت هم برای ما بسیار بسیار داشته. دلیلش هم اینه که خب به هر حال ما امام بزرگوارمون بر مبنای شناخت درست از امریکا، امریکا رو شیطان بزرگ معرفی کردن. جالبه، من مرور میکردم قبل از این برنامه روی بیانات حضرت امام در خصوص امریکا، میبینم که امام امریکا رو در 40 سال قبل، 35 سال قبل طوری توصیف کردن که گذر زمان این پرده ها رو هی زده کنار و امریکا رو اونطوری که امام توصیف کرده داره به نمایش میگذاره، تا جایی که یکی از جملات امام اینه که امریکا، البته در بیانات امام امریکا با امریکایی‌ها فرق میکنن، وقتی امام میفرمان که شیطان بزرگ، منظور اون نظام سرمایه‌داریه که خود امریکایی‌ها رو هم به اسارت گرفته. بله. که این حوادث سالهای اخیر خصوصا تو دوره ترامپ، جنبش وال استریت، اینها رو خوب به نمایش گذاشت. امام میفرمان که اساسا امریکایی‌ها به ادیان اعتقاد ندارن، حتی مسیحیت و حتی خود آمریکایی‌ها. خب این جمله امامه، یعنی وقتی امام فرمان شیطان بزرگ قابل اعتماد نیست و نباید در مقابل امریکا دچار غفلت شد، این مبتنی بر یک شناخته و شناخته با مبنای قرآنی تاریخی و تجربه خود اون کشور در حوزه رفتار سیاسی توزیع بین‌الملل. که اینها به تعهداتشون عمل نمی‌کنند. مثل شیطان قول میده، وعده میده، ولی به وعده‌های خودش عمل نمی‌کنه. در منظومه فکری مقام معظم رهبری هم بعد از امام همین نگاه وجود داره و هیچ تفاوتی بین نگاه حضرت آقا و مقام معظم رهبری وجود نداره. و اینکه حالا چی شد که در واقع با این نگاه و با این شناخت در رهبری حکیمانه امام و رهبری ما میبینیم این اتفاق میفته، خب این برمیگرده به نگاه‌هایی که در کشور ما از ابتدا وجود داشته. در بحث امریکا ما از زمانی که انقلاب پیروز شد تا الان دو تا نگاه رو در کشورمون داشتیم. یک همون نگاهی که منشأش تفکر حضرت امام، شناخت حضرت امام و در ادامه مقام معظم رهبریه، که معتقده که امریکا با خلق و خوی استکباری، رفتار ظالمانه، اساسا دنبال چپاول و غارت منافع ملت ها هستش و اعتنایی نمی کنه و ما باید هوشیار باشیم. اما یه نگاهی هم از همون ابتدا می اومد و این رو مطرح می کرد که چرا ما دچار توهم توطئه هستیم، چرا به تئوری توطئه قائل هستیم و ما می بایستی که با امریکا هم ارتباط داشته باشیم، مگه بین امریکا و دیگران چه تفاوتی وجود داره؟ این نگاه وجود داشت. خب به مرور که مشکلات ما زیاد شد و بخشی از این مشکلات ما برمیگشت به تحریم‌هایی که امریکایی‌ها کرده بودن و فشارهایی که امریکایی‌ها می‌آوردن، این نگاه پررنگ شد که آقا اگه می‌خوایم مشکلات ما حل بشه باید بریم با آمریکا مذاکره بکنیم. یعنی یک اتفاقی در حوزه سیاست داخلی ما رخ داد، وضعیتی به وجود اومد و اون نگاه معتقد به رابطه با آمریکا برای حل مسائل مشکلات کشور در واقع در جامعه رنگ پیدا کرد و ما در انتخابات
سردار این نقطه طلایی بحثیه که من میخوام راجعش با شما بله. جدی بحث بکنم، چون خیلی از مصادیق اتفاقاتی که تو این سالهای اخیر به ویژه توی 8 سال گذشته افتاده مختلی بر همین تفکره. خب این آقای دکتر، این نگاه از کجا نشأت میگیره که ما فکر میکنیم که اگر با غرب ببندیم و به قول برخی از سیاسیون ما با کت خدا ببندیم خیلی از اتفاقات حل میشه؟
فکر میکنم که این نگاه منشأش عدم شناخت درست ظرفیت های داخلی و توانمندی های داخلی و نداشتن یک تحلیل صحیح و درست از کشورهایی که در گذر زمان پیشرفت کردن، متأثر از تبلیغاتی که غربی ها داشتن. یعنی در واقع غربی ها نوعی تبلیغ کردن که افرادی جذب غرب شدن و تحت تاثیر اون تبلیغات، خصوصا با توجه به اینکه بالاخره برخی ها دانش آموخته در دانشگاه غربی اروپایی آمریکا هستن، با پیشرفت ها در اونجا آشنا هستن، از طرفی با عقب ماندگی ها در کشورهای خودشون از جمله در داخل ایران آشنا هستن و تصور میکنن که راه حل مشکلات اینه که ما این واگن پیشرفت کشور رو متصل بکنیم به لوکوموتیو غربی ها. یه همچین نگاهی وجود داره و تحلیل غلط از اون کشورهایی که حالا به یک نوعی پیشرفت کردن، که در تحلیل جناب دکتر صفارهرندی به این موضوع اشاره شد که این افراد باید یک نوع بازنگری بکنن در شناخت خودشون و در واکاوی دلایل پیشرفت در کره یا در ژاپن. در داخل کشور ما خب ما بعد از انقلاب یک تجربه‌ای رو داریم و اون هم اینه که هر جایی که به ظرفیت‌های داخلی توجه کردیم و مسئولان ما این ظرفیت‌ها رو شناسایی کردن، به کارگیری کردن، ما پیشرفت کردیم. اما اون جایی که بی‌اعتنایی شد، با این تصور که نه اینجا امکان پیشرفت نیست، امکان اینکه ما بتوانیم موانع رو از سر راه برداریم نیست، باید بریم سراغ غرب و مشخصاً حالا آمریکا، که خب عرض کردم این در سال 92 به نوعی خودش رو نشون داد. در سالهای قبل حضرت امام مقام معظم رهبری همواره آمریکا رو به عنوان عامل اصلی مشکلات کشورهای اسلامی، کشورهای محروم مستضعف، و خب آمریکاییان با تحریم و فشارها این مشکلات ما رو سعی می‌کردن که تشدید بکنن، بیشتر بکنن، ولی متاسفانه به جای اینکه بررسی بشه چرا آمریکایی‌ها دارن ما رو تحت فشار قرار میدن، ولی از اون طرف هم چراغ سبز مذاکره رو مطرح میکنن، این رو ریشه یابی بکنن، یه برداشت نادرستی انجام گرفت که خب اگر آمریکا داره به ما فشار میاره و مشکل برای ما ایجاد میکنه، راهش اینه که ما بریم با آمریکا به عنوان کت خدا مذاکره بکنیم، در حالی که اگر دلایل اون فشارها و تحریم‌ها خوب فهم میشد، وقتی که او داره اساساً فشار میاره که شما پیشرفت نکنید و پیشرفت واقعی حاصل نشه، طبیعیه که با مذاکره نمیشه او رو متقاعد کرد که او به ما کمک بکنه که ما پیشرفت واقعی پیدا بکنیم. یعنی در واقع شما یک کشور مستقلی رو دارید، با انقلاب به این استقلال رسیدید، به عزت ملی رسیدید، میخواید پیشرفت واقعی داشته باشید، حالا دشمن شما آمریکا نمیگذاره، فشار میاره و دنبال مذاکره است. خب او از این مذاکره اهداف خاصی رو داره دنبال میکنه. خوب مخاطبین عزیز به این نکته توجه داشته باشن که تقریبا 4 ماه قبل از انتخابات 92 مقام معظم رهبری در 29 بهمن 91 در دیدار با مردم تبریز که به مناسبت اون رویداد تاریخی این دیدار رو داشتن گویا پیش بینی میکردن یه چنین اتفاقی داره میفته، فرمودن که این که گفته بشه با آمریکایی‌ها مذاکره بکنی مشکلات حل میشه این حرف درستی نیست. اتفاقا همین حرف زده شد. خب از آمریکا به عنوان کت خدا حلال مشکلات و ادعی هم خب تصور کردن که شاید ما نگاهمون به آمریکا نگاه درستی نیست و تصور میکنیم آمریکا بر همیشه دشمن ما هستش، نه ما میتونیم تعامل داشته باشیم، یه سیاست برد برد رو در پیش بگیریم. که اینجا وقتی که خب جناب آقای روحانی که در اون مقطع کاندیدای ریاست جمهوری بودن مورد انتخاب مردم هم واقع شدن، مقام معظم رهبری به احترام رأی مردم سیاست نرمش قهرمانانه، ولی از همون ابتدا فرمودن که من خوشبین نیستم، اعتماد نکنید، آمریکا وعده میده به وعداش عمل نمیکنه. و این خیلی جالبه برای نسل جوان ما، برای مردم ما که یه بازخوانی بشه که این تجربه تلخ و بسیار پرهزینه اساسا چگونه به دست اومد و میشد این تجربه رو ما در واقع تکرار نکنیم، چون در گذشته تجربه کرده بودیم. بله، در بحث کودتای 28 مرداد تجربه شده بود، در بحث لانه جاسوسی و قرارداد الجزایر تجربه شده بود، در
ماجرای جابجایی اون بالاخره اون نیروهای عراقی و نیروهای آمریکایی و اون اتفاقات همه تجربه کرده بودیم.
در نهایت وقتی هم که برجام امضا شد، من فقط درخواستم اینه که سیاسیون ما، کارشناسان ما، احزاب، گروه‌ها، جریان‌های سیاسی واقعا تحلیل از این حوادث 8 سال گذشته رو به شکل منصفانه، واقع بینانه و عالمانه ارائه بکنن که تاریخ درست ثبت بشه. چون الان آدم میبینه که یه کسایی هستن که سعی میکنن با تحلیل‌های غلط نگذارن از این تجربه آیندگان خوب استفاده بکنن. به عنوان مثال گفتن بله اگر بعد از اوباما دموکرات ها بودن برجام برای ما به نتیجه میرسید و اومدن گفتن که این مال ترامپه، در حالی که وقتی برگردیم میبینیم خود دولت اوباما هم اتفاقا یه جمله‌ای رو داره جناب بهزادی فرکه، میگه که اگر ایران بخواد به منافع اقتصادی برجام برسه باید به روح برجام عمل بکنه. یعنی روح برجام رو خودش تعریف میکنه، میگه یعنی ایران باید تغییر رفتار بده تو همه حوزا.
بله.
بعد همونجا میاد میگه که هسته‌ای، بعد موشکی، منطقه‌ای، حقوق بشر، تروریسم. یعنی در واقع آمریکایی‌ها مذاکره رو یک نردبانی قرار دادن برای بالا رفتن از ایران و عبور از ایران و
تسلیم کردن ایران. بله، یکی پشت هم دیگه باید
بله. اتفاق خب امروز تو این نقطه هستیم که حتی می‌بینیم وقتی که ترامپ هم میره و بایدن میاد، خب مقام معظم رهبری در این بیانات اخیر در دیدار با دولت گذشته جناب آقای روحانی یه مطلبی رو به نظر من بیان داشتن که جای کار داره، که حتی آمریکایی‌ها در همین مذاکره در دوره آقای بایدن هم گفتن ایران باید تضمین کتبی بده و این رو کم روش کار میشه، تضمین کتبی بده که ما آمریکا به شرطی به برجام برمیگردیم، یعنی نقض پیمان کرده از برجام خارج شده، خسارت های ما رو بیشتر کرده، هزینه های ما رو بیشتر کرده، به تعهداتش عمل نکرده، الان برای اینکه عذرخواهی بکنه، بله عذرخواهی بکنه و بیاد برگرده و تحریما رو برداره، میاد شرط میگذاره، میگه به شرطی آمریکا به برجام برمیگرده که ایران تضمین کتمی بده که در ادامه بپذیر مذاکره مشکی رو. و من خیلی متاسفم که چرا برخی از مسئولین دست اندرکار این نوع زیاده خواهی های امریکا رو به ملت ما نمیگویند و نگفتن تا مقام معظم رهبری در اون دیدار این موضوع رو علنی کردن، چون در دور 4 و 5 مذاکرات وین آمریکایی چنین مطالبه ای رو داشتن. خب طبیعیه که وقتی که آمریکا دنبال اینه که تحریم ها رو تشدید بکنه و پیش شرط بذاره برای کاهش تحریم ها و برگشت به برجام مذاکره موشکی، یعنی به دنبال خلع سلاح ملت ایرانه، به دنبال گرفتن عناصر و ابزارها و مؤلفه‌های اصلی قدرت ملت ایرانه. خب وقتی ما این تجربه رو پشت سر داریم، اینجاست که مقام معظم رهبری میفرمان که مهمترین تجربه این دولت آقای روحانی که 8 سال به امید اینکه از طریق مذاکره با غرب و آمریکا رشد اقتصادی 8% رقم بخوره، آقای روحانی تو این 3 سال گذشته مرتب میگفتن جنگ اقتصادی، و اگر این جنگ اقتصادی نبود الان وضعیت اینگونه بود. من معتقدم به لحاظ تحلیلی جنگ اقتصادی 3 ساله محصول برجامه، یعنی ما اگر در همون سال 92 به ظرفیت‌های داخلی و تو حوزه سیاست خارجی هم به منابع دیگر و کشورهای دیگر
همسایه
که قابل اعتماد هستن می‌رفتیم به سمت اونها، اساساً آمریکایی‌ها، جناب آقای بهزادی فرد، جالب آقای اوباما در توجیه اینکه چرا با ایران رفت به سمت مذاکره و نهایتاً برجام حاصل شد، میگه چون داشت ساختار تحریم‌ها فرو می‌ریخت. یعنی ما اومدیم نگذاشتیم اتفاق بله و بعد میدن تحریم ها رو تشدید کردن، یعنی دولت ما اومد با برجام زمینهایی رو فراهم کرد که آمریکایی‌ها امید پیدا بکنن که با تشدید فشارا میتوانن امتیازات بیشتری رو از ما بگیرن، هم تو حوزه دفاع ما، تو حوزه نفوذ منطقه ای ما.
آقای دکتر، نکات خیلی دقیقی رو شما در دو بخش قبلی اشاره فرمودید، از جمله تبیین فرمودید به حال دکترین امامین انقلاب رو در مواجهه با غرب، و خیلی دقیق هم اشاره فرمودید. برخی از کاربران و برخی از کارشناسان مقابل فرضیه بی‌اعتمادی به غرب، اعتماد به شرق رو مطرح می‌کنند و حالا در مقام مقایسه میگن اعتماد در دنیای سیاست اساساً آسیب‌زاست و این اعتماد رو چطور میشه حالا در مواجهه با شرق مطرح کرد، حالا ناظر بر این که ما الان در حال حاضر به هر متحدینی مثل چین و روسیه داریم و حالا اخیراً هم گفتگوهای دیگری در سطح کشورهای همسایه داره شکل می‌گیره، حالا پیامی که ریاست محترم جمهور جناب آقای رئیسی در گفتگو با وزیر امور خارجه قطر در واقع این پیام رو مخابره کردند که ما اولویتمون کشورهای همسایه هست، و به هر حال این ذهنیت رو داره ایجاد میکنه که حالا ما از غرب داریم سلب اعتماد کردیم و اعتماد رو برداشتیم، حالا به یه نوعی داریم این بار رو روی شرق میندازیم. آیا اساسا یه همچین تفکری و یک همچین سیاستی حکمرانی داره که قرار است همچین اتفاقی بیفته، و اصولا تفاوت این دو تا تفکر چیست؟ یعنی واقعا این بر اساس منافع مشترک داره شکل میگیره و باز یک نگاهی حالا به چین و روسیه داره میشه از باب اینکه حالا وابستگی های شکل بگیره یا اتفاقات دیگری؟
خب این نکته بسیار مهمیه، چون در افکار عمومی جامعه، در فضای مجازی، شبکه‌های اجتماعی، شبکه‌های ماهواره‌ای به شدت این موضوع داره مطرح میشه و در جامعه سوال ایجاد میکنه، و خب به این سوالات هم باید پاسخ داد. من قبل از اینکه به این مطلب بپردازم یه اشاره بکنم به نکاتی که کاربران عزیز در فضای مجازی مطرح کرده بودن که تمرکزش بر بحث بی‌اعتمادی با امریکا و چرا ما باید با این همه تجارب باز هم فکر کنیم چه میشه. حضرت امام یه جمله‌ای رو دارن که میفرمان که اونهایی که خواب امریکا رو میبینن خدا بیدارشون بکنه، یعنی در واقع اگر امروز با همه این تجارب در واقع ما باز بگیم بریم به سمت مذاکره با امریکا، مثل اون کسی که خودش رو به خواب زده و نمیخواد بیدار بشه. اما در خصوص مطلبی که فرمودید، خب دو تا مطلب رو اصلا باید متمایز کرد، یکی ماهیت فعلی امریکا و این دهه های گذشته و ماهیت کشورهایی که در شرق هستند، یکی هم اون چیزی که ما داریم تجربه میکنیم و در واقع در عمل داریم میبینیم. بعضی ها میگن خب چه تفاوتی بین امریکا و چین وجود داره، چه تفاوتی بین امریکا و روسیه وجود داره؟ تفاوتش در همون چیزی که خود امریکایی‌ها میگن. امریکایی‌ها از اواخر قرن 19 و در طول قرن 20 و خصوصا در نیمه دوم قرن 20 و مشخصا بعد از فروپاشی بلوک شرق هدف گذاری کردن رهبری جهان رو. اون چه که بوش پدر در کنگره امریکا مطرح کرد تحت عنوان نظم نوین جهانی مبتنی بر یک نظام تک قطبی سلسله مراتبی، صریح گفت که نظم نوین یعنی حداقل 100 سال رهبری امریکا بر جهان. خب این یعنی همون جهان خارجی امریکا، این یعنی همون زیاده خواهی امریکا، این یعنی همون این که امریکا به دنبال اینه که جهان رو تحت سلطه و سیطره خودش قرار بده. خب همچی حرفی رو چینی ها نزدن، همچی حرف رو کشورهای دیگر نزدن. خب بر این مبنا خود به خود امریکا تهدیدش همونطوری که برای ما هست برای روسیه هم هست، همونطوری که برای ما هست برای چین هم هست، برای دیگر کشورها، و خود به خود اینجا تهدیدات مشترک شکل میگیره، منافع مشترک شکل میگیره و در واقع برخی از کشورهای آسیایی به دنبال یک ایجاد یک بلوک قدرت برای مقابله با اون تهدید اصلی هستند. خب این واقعیت رو ما باید ببینیم که امریکایی ها متفاوت هستند با دیگران. نکته دوم این که اساساً امریکایی ها بر رسیدن به رهبری بر جهان یه برآورد از وضعیت دارند و اینکه چگونه میتوان به این رهبری دسترسی پیدا کرد. خب خوب مطالعات خود امریکایی ها رو مخاطبین عزیز ما شنوندگان خوب برنامه جمعه با سیاست دنبال بکنن. خب در اینکه امریکایی ها گفتن که 100 سال رهبری امریکا بر جهان در 2003 هیچ کس تردید نداره، چون اونقدر سند و مدرک وجود بله. داره که کسی نمیتونه انکار بکنه، هدف گذاریشون اینه. اما اینکه چگونه اونها میخوان به این رهبری برسن، این هم اسناد و مدارک زیادی داره که نشون میده مطالعات آمریکایی ها این توصیه رو به رهبران امریکا، سیاستمداران دولت های آمریکا که اگر امریکا بخواد بر جهان مسلط بشه، پیش نیاز این سلطه بر جهان سلطه بر خاورمیانه است و پیش نیاز سلطه بر خاورمیانه سلطه بر جمهوری اسلامی، انقلاب اسلامی. این خب نکته بسیار بسیار مهمیه. اینجا هستش که ما وقتی تهدید مشترک با روس و چین پیدا میکنیم، منافع مشترک هم پیدا میکنیم، میریم جلو. وقتی که در عمل ببینیم میشه در واقع توی این موارد همکاری کرد، این همکاری رو دنبال میکنیم. و اتفاقا جالبه که اون کسایی که دارن این مطلب رو مطرح میکنن که می روسی هم قابل اعتماد نی، بس اعتماد 100% نی، ما باید در عمل منافع مشترک. اما می‌بینیم که این عمدتاً از ناحیه خود آمریکایی ها، مثلا آمریکایی ها میان بحث این توافق 25 ساله رو میگن ترکمنچای، آمریکایی ها میان حرفا میزنن
و کار رسانه‌ای جدی هم
کار رسانه‌ای جدی میکنن و بعد دروغ‌هایی رو مطرح میکنن. شما ببینید بعد از همین بحث توافق 25 ساله راهبردی که جزئیاتش هم هنوز مشخص نیست و باید حالا کار بشه، اومدن گفتن که بله ایران چین رو کیش رو داره به چین واگذار میکنه، قراره که 5000 نیروی ارتش چین بیاد در داخل ایران، چی فلان، در حالی که جمهوری اسلامی اصل و بر حفظ منافع ملت ایران، امنیت ملت ایران، استقلال ملت ایران، عزت ملت ایران، مثلا رهبری عزیز ما که در این سالا روی منافع ملت ایران ایستادن، مگه میان اجازه بدن که ما از جای دیگری آسیب ببینیم؟ فلذا عمدتاً اون چه که داره مطرح میشه که به یک نوعی ترس ایجاد بکنه که خب ما همینطور که از آمریکا نگرانیم، باید همین نگرانی دقیقا در همه جا باشه.
هم
نه، در سیاست خارجی بر اساس تعامل و ارتباط و تجربه. اگر روزی چینی ها، روزی روس ها، دیگران هم زیاد خواهی داشته باشن فرق نمی کنه، ولذا اون چه که مهمه اینه که ما بر اساس منافع مشترک و تهدیدات مشترک تعامل و ارتباطاتمون رو داشته باشیم. در بحث همسایگان هم
نگاه به همسایه ها فرصت های زیادی که از جنبه های مختلف از جمله جنبه های اقتصادی داره که در طول این سال ها ما اون رو متاسفانه فراموش کردیم. در مجلس 11 ما دیدیم که این اراده وجود داشت که این اتفاق بیفته، به لحاظ قوانین سعی کردن که اتفاقاتی رو رقم بزنن، فراکسیونی برای این اتفاقات راه افتاد. علی ظاهر در دولت 13 هم این انگیزه به شدت داره دیده میشه. از این منظر شما این نکته رو که میخواستید بفرمایید رو هم مطرح بفرمایید که انشالله تا 58 دقیقه ما باید برنامه
من امکانی که شما بفرمایید برام فرصت خیلی من محدوده. ببینید وقتی که در کشور یه تجربه حاصل میشه که برای پیشرفت کشور نباید امید داشت به غرب، گرچه بحث مذاکرات جای خودش ممکن دنبال بشه، اما که ما امید داشته باشیم که مسائلمون رو مشکلاتمون رو از طریق تعامل و ارتباط با غرب، این تجربه نشون داد که نباید این نگاه رو دنبال
گره بزنیم به مذاکراتون.
خب باید راه های دیگر رو جستجو بکنیم. بخش عمده ظرفیت های داخلی تو گام بعدی جمهوری اسلامی زمینه های فراوانی وجود داره که ژئوپلیتیک خودش رو در منطقه باز بکنه از طریق همسایه ها. یعنی اگر عصر رو باید بگذاریم بر خونسازی تحریم ها و بی اثر کردن تحریم ها، یکی اینه که ما بیام در منطقه با کشورهایی که زمینه هست بریم تعاملات و ارتباطاتمون رو بیشتر بکنیم. من فکر میکنم که در طی سالهای گذشته ما تو این زمینه دولت هامون بخش عمده ظرفیتشون رو برجام و غرب غافل شدن، در حالی که امروز ما میبینیم کشورهایی هستن علاقمند هستن، حتی اونا دارن دنبال میکنن منافع خودشون رو هم در این میبینن که ما با اونا تعامل داشته باشیم. ما امروز به هر حال با عراق، با سوریه، بعد کشورهای حاشیه خلیج فارس، افغانستان، پاکستان، بعد از اون طرف کشورهای آسیای میانه، قفقاز و یک بازار 600-700 میلیونی در منطقه می توانیم ارتباطات راهبردی و تنگاتنگ رو داشته باشیم و قطعا امریکایی ها این رو بر نمی تابند، تلاش میکنن که این اتفاق نیفته، ولی زمینه ها برای این مسئله وجود داره و قطعا این اتفاق رو خواهد داد.
بسیار سپاسگزارم از شما سردار بزرگوار، سردار جوانی عزیز، معاون محترم سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، از اینکه امروز با حوصله پاسخگوی سوالات ما بودیم. برای شما و همکارانتون آرزوی موفقیت میکنم. از شما شنوندگان عزیز هم که تا انتهای با ما همراه بودید سپاسگزارم. مواظب سلامتیتون باشید. خدا نگهدار.